بسم الله الرحمن الرحيم. زبرة البيان صفحة 807 صفحة 11. ثم كل من كل الثمرات التي تشتهيها مرها وحلها فاسلكي ما أكلته سبل ربك في مسالک علتی یهیر و فیها به قدرت نور المر اصلا من از موفیر. بحثمون در آیه ای بود که در سوره نحل آمده بود، گفتم این آیه اشاره به قدرت خداوند دارد. قسمتی از این آیه رو خوندیم و اشارهش به قدرت الهی رو گفتیم. حالا باقی قسمت ها رو میخونیم. اینا چون خارج لازم نداره من همین طور از رو میخونم. اونه که احتیاجی به توضیح داره توضیح از بود. ثم کلی من کل ثمرات، یعنی به زنبور گفتیم که قیوتی اخذ کن و بعد بهش گفتیم کلی من کل ثمرات، از هر میوهی که خواستی بخور، فرقی نمی کنه چه از میوه تلخ باشد چه از میوه شیرین، ما اون رو تبدیل به عسل شیرین می کنیم. و اینم یکی دیگر از آیات ماست که می تونیم تلخ رو با یه تغییراتی تبدیل کنیم به شیرین. ثم کلی من کل ثمرات التی تشتهیها، از تمام میوه هایی که خودت میل داری بخور، مرها و حلها، چه تلخش چه شیرینش. فسلکی سبل ربک، فسلکی رو دو جور معنا میکنه، یکی این که طی کن به پیمای، یکی این که به جریان بنداز بفرست. آنچه را که خوردی بفرست تو مسالکی که مربوط به ربته و در اون مسالک اینها تبدیل به عسل می شود. یه معنا این که نه، برای به دست آوردن عسل این مسافت رو طی کن، خستوشی یعنی طی کن. یکی دیگه این که نه، تو وقتی میری دنبال مکیدن گل تا تبدیلش کنی به عسل، در برگشتت سبول رب بفرد تی کن، یعنی همون راهایی که خدا برای برگشت تعیین کرده تی کن و اشتباه نیفت. از فصل که سبول رب بک، منظور از سبول رب همون راهایی که خدا تعیین کرده، منتها راه های عسل شدن یا راه های برگشتن به کندو. خدا می فرماد که هرچی خواستی بخور، از این راه به کندو برگرد یا از این راه اون خورده هاتو تبدیل به عسل کن. فست و چی ما اکنته سوال رب بشن، فست و چی نه تی بکن، تی بده، یعنی به جریان بنداز بفرست آنچه را که خوردی در سبل رب بد. سبل رب یعنی کجا؟ یعنی در مسلک ها و راه هایی که متحول می کند خداوند. این که سبل رب گفته چون خدا متحول می کند، در اون سبل این عرشی رو، این معکول رو تبدیل میکنه، متحول میکنه، چون خداست که متحول میکنه این معکول رو، اون سبول رو میگن اون سبول رو گفته سبول رب. پس مسالک تفسیر سبوله، زمیر یهیل رو به رب برمیگرده، میخواد اون سبول رب به که توضیح بده. به جریان بنداز آنچه را که خوردی در مسالک رب. مسالک رب یعنی چی؟ یعنی علتی مسالکی که رب تو متحول می کند در اون مسالک به قدرت خودش متحول میکند النور المر اصلا، نور تلخ رو تبدیل به اصل میکنه، نور گل یا گل سفید شکوفه که جمع هم هست مفردش میشه نوره. شکوفه گل را یا گل را که تلخه تبدیل به اصل میکنه. در اون مسالکی که این شکوفه تلخ تبدیل به اصل میشه، در اون مسالک این خورده ها تو جریان بده. اون مسالک مسالک ربه، یعنی مسالکیست که مورد تصرف ربه و رب در اونجا تصرف میکنه، تلخ و تبدیل میکنه بشه. من از فکر میتونه بیان برای مسالک بشه، یعنی مسالکی که عبارت است از همون مسالکی که در جوف تو هست. منظور مسالکی بیرونی نیست، نمیگیم وقتی رفتی سمت گل دوباره توی مسالکی بیرونی که یه طریق بکنتا با چندو برسیم، اینه یه معنای دیگه است. مسالکی که عبارتن از اجواف که در جوف خودت، همون مسالکی که در درون خودت، اونها رو برای معکول خودت قد انتخاب کن و معکول رو تو اونها به جریان بده تا تلخشون تبدیل بشید. میتونیم من رو بیانیه برای مسالک نگیریم، نشیه بگیریم. اصلی که حاصل میشود و صادر میشود من اجواب فکر، که من نشیه باشه، ناشی میشه از اجواب تو، از همون جاها درست میشه و خارج میشه. این معنی اول بود برای فصلی که شبا نرفت. دو تا معنی دیگه هم بود. معنی دومی فصل که از تو رو غلطی الهمه که فی عمل الاسد تی کن، همون راهایی رو که خدا به تو الهام کرده در به وجود آمدن اصل. بازم میگیم الهمک الله به خاطر اینکه اون ربشی رو که در صحبه در ربش آمده رعایت کرده باشی. این فصلوکی یعنی به طور طبیعی نه ارادی، به طور طبیعی اون راهایی رو که برای پیدایش اصل هست تی بکن، یعنی اون حالت طبیعی تو بالاخره منتهی میشه به وجود آوردن اصل. اون قبلی هم منش قبلا کردیم، اونم به طور طبیعی و به طور طریقی بود نه به طور ارادی، اما معنی سوم به طور ارادی است. فصل کی؟ این معنی سوم فصل کی؟ راجعتن الی بیت که فصل کی سوال ربه، راجعتن حاله، در حالی که داری رجوع میکنی به بیت خودت و به کندو، فصل کی سوال ربک، همون راهایی که خدا برای رجوع تعیین کرده انتخاب کن و اونا رو طی کن. این خب اختیاریه، این دیگه طبیعی و غریزی نیست. لا التبس علیکی، دستور به تو میدیم که التباسی بر تو نشه. زنبور هم میشه اشتباه نمی کنه، همیشه راهشو میره و درست بر میزنه، مگر اینکه اون در بین راه بمیره طوری بشه که نتونه ولی بگذاره راه گم نمی کنه. دستور داره که لا التبس علیکی، راه رو برو به طوری که اشتباه هم نکنی. خب این سه تا معنا بود برای فصلوکی، که دو معنا سلوک غیر اختیاری بود، در یه معنا سلوک اختیاری بود. در دو معنا سلوک در مسالک درونی بود، در یه معنا سلوک در مسالک بیرونی است. زللن رو که جمع زلوله حال میگیرن از دو چیز، یک بار حال از سبول میگیرن، یک بار حال از زمیر فصلوکی میگیرن. حال از سبول باشه معنای اینه که خداوند این راه ها رو برای تو رام کرده و در اختیار تو قرار داده. اگر حال از زمیر باشه، یعنی در حالی که تو زلول هستی، یعنی مطیع هستی و تمرد نمی کنی. حال از هر دو درسته. زللن جمع زلوله و هیه و حال است، از سبول یعنی زلحال سبوله. وقت معنی این کنیم که مزللتن یعنی راه هایی که مزللن، زلل الله خدا اونها رو زلیل و خار و در اطاعت تو قرار داده. زلل الله یعنی چی؟ یعنی سهللت. این و سهللت اطلاع تفسیره که زلت در اینجا رو توضیح بده. خداوند برای تو اون راه رو ذلیل کرده، یعنی تیش رو برای آسیم کرده، در اختیارت گذاشته. خب گفتیم حالون من از سبول، حالا میگیم او من از زمیر. این من از زمیر اصلا بر اون من از سبوله، حال است از زمیر در اصول در پستشی و حال میشه از انته. ای و انته زلالون، انته زلالون یعنی چی؟ ذلیل نه یعنی خار، بلکه ذلیل یعنی منقادتن، منقادتون لما امتبه، به عبارت دیگر غیر ممتنه از این تو منقادی مطیعی نسبت به آنچه که امر شدی به آن چیز. و غیر ممتنه یعنی ابا نمی کنی، تمرد نمی کنی، آنچه را که بهت گفتیم و دستور دادیم اجرا می کنی. خب تا اینجا خطاب به خود زنبور بود، گویا با زنبور حرف زده می شد، الان داره با انسان حرف زده می شد، یعنی برای انسان بیان می شود که یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. مرحوم محقق محمد مخاطب انسانه، عبارت در عبارت مخاطبی نیست، خطابی نیست. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، رو حتی فیه شفاء للناس، حتی بعدش این نفیزای تلاهایت لقومیت پترون، در هیچ کدوم خطاب به انسان ها نیست. پس مراد از خطاب انسان ها همونی که هست شده، یعنی تا حالا داشت با زنبور حرف میزد و با او دستور میداد، حالا داره با انسان حرف میزنه و داستان زنبور رو نقل میکنه. نه حرف میزنه یعنی خطاب میکنه، حرف میزنه داستان زنبور رو نقل میکنه، مخاطبش هم گیرنده داستان، گوش دهنده داستان هم انسان. یخ رجوع من بوتونه ها میفهمد عدل من خطاب نهله الى خطاب ناس، از خطاب شدن به زنبور عدول کرد، داره خطاب به مردم میکنه. چرا خطاب به مردم کرد؟ چرا از خطاب به زنبور منتقل شد به خطاب به مردم؟ همچون اصل این داستان برای مردم داره گفته میشه، از که داریم که مستقیم داستان و خود مردم عرض میشه. لعنهوی این لعن الناس محلول انعام، اون نعمت اصلی که خداوند ایجاد کرده نعمت مال انسانه، محل انعامه و محل امتنان، خدا میخواد بر انسان منت بذاره و انسان را یادآوری کنه که این نعمت را ما به تو دادم. و المقصود من خلق بهره و الهامه، مقصود از خلق زنبور و الهام زنبور هم همینه که انسان بهره برداری کنه. این و المقصود من خلق بهره و الهامه به خاطر اون قاعده کلیست که در این جهان هر چه اخص است برای اشرف آفر بیشن. مقصود از خلق زنبور این بوده که انسان بهره مند بشه. نه تنها مقصود از خلق زنبور، بلکه مقصود از این الهامی هم که خداوند به زنبور کرده و زنبور به این کارهایی که مقدارش بیان شد پرداخته، بازم به خاطر همین مقصود بوده، چون مقصود انسان بوده. شرابون یخ رجوم بوتونه ها شراب بود، بر اصل اطلاق شراب شده، در حالی که اصل ظاهرا خورده میشه نه نوشیده میشه. ایشون میگوید گاهی اصل نوشیده میشه، حالا یا اصل خودش شده یا بر اثر حل کردنش دار شلش میکنه و میبوشنش. بله؟ خود اصل مایعه، میشه گفت حالا به خاطر مایه بودنش نوشیدن به شلده میگیره، ولی نوعا ما به اصل نمیگیم نوشیدیم، به اصل میگیم خوردیم. درسته به لحاظ مایه بودن قابلیت داره که نوشیدن بهش نسبت داده میشه، ولی ما نوشیدن نسبت نمیگیم، ما میخوریم، اینطوری میگیم خوردیم. عرب هم همین میگیم. ایشون یه ناسای توضیح بود بلا به قول شما درسته، چون مایه شراب برای شکل هم باشه. شرابان یعنی لعصر. شرابش اطلاق شراب شده لعنه و قدیوس را. مختلف اون الوانه اون صفت اصله یا صفت اون شرابی که عبارت از اصله. مختلف اون الوانه بعضی هو یعنی بعض از افراد اصل، نه بعض از قسمت های اصل. البته بگید بعض قسمت اصل هم اشکال نداره، ممکنه خودش اصلی باشه، خود همین قسمت قسمت باشه، قسمتش به رنگ سیاه باشه، قسمت به رنگ سفید باشه، ممکنه مثلا فردی از اصلی رنگ باشه فرد دیگر رو باشه. بعض هو یعنی بعض عددیش یا بعض هو یعنی بعض مقداریش ابیض است، بعض دیگرش احمر است، بعضی اصفر است، زرد، بعض هو اصفر سبز. فیه شفا اون لناس، زمین فیه رو به اصل برمیگردن. بعضی به قرآن برمیگردن، نقل میکنیم کلام شده، اما ما به اصل برمیگردن، میگیم در این اصل شفا اون لناس. اصل دو جور شفا میشه برای مردم، یکی اینکه خودش استفاده کنه بدون اینکه چیزی باش مخلوط کنه یا او رو با چیزی مخلوط کنه، یکی دیگه اینکه نه مجرومی درست کنن اصل هم یکی از اجزایش باشه. در هر دو حال شفا به وسیله اصل انجام میشه، تا در یه جا به تنهایی، در یه جا همراه با داروهای دیگه. اما به نفسهی یعنی این شفا در اصل هست به نفس اصل، یعنی بدون اینکه احتیاجی به مخلوط کردن باشه. کما فی الابراز بلغمیه، یعنی از امراضی که از تعفن بلغم به وجود آمدن، اون امراض با خود اصل معالجه میشن، نه با مجنونی که جزش اصل. او معغیره یعنی شفا است، نه به نفسه بلکه معغیره، یعنی شفا بسیط هم نیست، مرکبه، چیزهای دیگه هم همراهش هست. کما پی سایر امراض در امراض دیگر اصل رو به کار میبرن، نه خالص بلکه در ضمن مجنون. از قدما یکون و مجنونن در حالی که بل اصل لم یکون جز امره، چم مجنونی یعنی مرکبی داریم که در این حال باشد که بل اصل لم یکون جز امره، اصل جزش نمیشه. پس به این جهت میتونه بگیم اصل شفاست، در این معاشین همون اصل شفاست. خب شفا اون تنوین داره، تنوین میتونه تنوین تبعیض باشه، یعنی بعضی شفاها به توسط اصل. خب این اگه دیگه باشه احتیاج نداره که بگیم که یا اصل به تنهایی شفا دهنده است یا با زمینه شدن به چیزهای دیگه. شما میخواییم همه شفاها رو در اصل ببینیم، این توجیه میکنیم که یا تنها یا با چیز دیگه، بعدم میگیم مجنونی که دارو بشه خالی از اصل نخواهد بود. به این ترتیب اصل رو شفا میکنیم برای همه اشیا. اما چه خالصش چه غیر خالصش. حالا اگر ما تنوین شفا رو تنوین مشتبه به تبعیض بگیم، یعنی اگر شفا رو ببنه تبعیض بگیریم، تبعیض رو ببنه تبعیض بگیریم، دیگه لازم نیست بگیم همه شفا ها به توسط اثره، بلکه بعضی از شفا ها به توسط اثره، بعضی هم به توسط چیزی دیگه. اگر ما همه شفا رو به توسط اثر بگیریم، ناشدیم که بگیم بعضیش با اثر خالص و بعضی با اثر، بعضی ها با اصل خالص، بعضی ها با مجنون اصل. اما اگر ما تنویل و تنویل تنکیل گرفتیم و اشاره به بعض داشته باشه، دیگه جایی به این توضیح نداریم که بگیم حالا اصل یا خالی باشه یا مجنون باشه. به طور کلی میگیم بعضی مرض ها رو با اصل میشه مداوا کرد. معنی تنویفیه قد یکون مشرم بکنیست. خب این دو تا توجیه بود، این دو تا توجیه در صورت بود که زمین فیهه رو به اصل برگردونیم، اما که زمین فیهه رو به قرآن برگردونیم که این دو توجیه نداریم، اصلا کاری به اصل نیست که اصل شفا دهنده باشد، قرآنه که فیهه شفا بوده ماست، اجاب به این توجیه نداریم. بلکه بشون میخواهد این خود بعیده که در وحثی که در مورد نحل داره، در وحثی که در مورد اصل داره، که دفعه بگه قرآن شفا میدهد و یحتمل تعظیم. این یحتمل تعظیم یعنی ممکنه تنبیه تعظیم باشه، تبعیض رو افاده نکنه، اون وقت ناشون همون توجیه اول بزید. اگر تنبیه تنکیر بود و مشهره به بعض بود، میتونیم توجیه دوباره ذکر کنیم. بعد میفهمد وقیل مطلب سوم گفتید که وقیل از زمیر و لل قرآن، بعضی گفتن زمیر فیه به قرآن برمیگرده، که در این صورت اصلا اجازه به توجیه اول و توجیه دوم نیست و فیه با آدم، ولی این بعیده که زمیر ما به قرآن در اینجا برگرده میگه، از چنم این قبل و بعد آیه اجازه نمیده به خصوص کرده. خب دنباله آیه اینه که و این نفیزاله چه لآیت لقومی یا تفکرون، اگر تفکر کنید در این اموری که گفتیم آیاتی یا آیاتی وجود داره. بعدشون توضیح میده، قبلا هم گفته بود که در کارهایی که زمین اثر میکنه، چه کارهایی که با طبیعی انجام میشه و چه کارهایی که با اراده انجام میشه، در همه اینها آیات هست، مطابق شرطی که در مورد این شیء، در مورد این فعل زنبور فکر کنید، متوجه میشه که زنبور نمیتونه خودش این تمام کارها رو انجام بده، پس باید عالم مدبری او رو تدبیر کنه و او به توسط تدبیر اون عالم این کارها رو انجام بده. از اونجا کشف میکنید که وجود دارد موجودی که عالم است، مدبر و متصف به تمام کمالات، و پس آیت میشه برای کشف اله، برای رسیدن به اله و صفات او. این نفیزاله که لآیت نقام یک پیترون فا این من تعمل فی فعله، زمین فعلهی به نحر برمیگرده. کسی که در فعل نحر تعمل کنه و در وجود اصل و کیفیت اصولش تعمل کنه، علم قطعا که خداوند معلم و این حیوان است و قادر است و حکیم و عالم، متصف است به تمام صفات و کمال، فرشته فیه نقص رو بچن، نقصی در اون نیست به هیچ نحوه، به هیچ نحو از بودن هیچ نحو نقصی در اون نیست، به هیچ نحو از بودن همین نقص است، که به عنوان عارض، که به عنوان ذاتی، به هر عنوانی که نگاه کنید نقص از خدا نیست. فیها دلالتون، بعد از اینکه آیه رو تفسیر کرد، اون چیزهایی که میخواد از این آیه استفاده کنه استفاده میبره، چون بحثشون مربوط به احکامه، باید احکامی را از این آیه استفاده کنه. ما گفتیم مطالب علم و کلام از این آیه استفاده میشه، ولی ایشون در اینجا نمیخواد مطالب علم و کلام استفاده کنه، میخواد حلیت اکتساب علم و کلام را استفاده کنه، چون بس در احکام داریم، بس در اعتقادت نداریم، لذا میخواد احکام را به دست بروی نگه داشتن زنبور حلاله، خوندن علم طب حلاله، خوندن علم کلام حلاله، همه از آیه استفاده میشه، یعنی آیه مجوز همه نظر ساده میشه. ففیها یعنی در این آیه دلالت هست بر امور، یک حلیت اصل به کل من یجه، هر کس که اصل رو بیابد اصل بر او حلال است، یجد یعنی یجد و مالکن یا یجد و حیازتن، دو جور دیگه، بعضی ها زنبور اصل رو مالک میشن، اصلش رو میارن، بعضی ممکنه توی یه بیابون کوهی برن در حالی که زنبوری، در حالی که مالکی اونجا وجود نداره، ملاحظه کنن که اصلی هست، زنبور که مالک نداشته، زنبور وحشی، زنبور وحشی در یه جا اصل گذاشته، خب این کسی که اصلش رو میابد به الهیازت میابد نه به مالکیت، اونی که اول زنبور خریده اصل رو به مالکیت میابد، اونی که زنبور رو نخریده اصل زنبور وحشی میخواد استفاده کنه اصل رو به الهیازت میابد، نداریم که چجوری بیابد، کل من یجه هر کس که بیابد اصل براش حلال است، چه به نبه مالکیت بیابد چه به نبه مالکیت. دومین حکم و اخذ هلیت و اخذ نهل لزالش، هلیت اینجا میاد یعنی دلالت میکنه داره آیه بر هلیت اخذ نهل. اخذ نهل یعنی کمبود اصل رو اخذ نهلی بخرید یا از فضا سید کنیم و برای این کار ازش استفاده کنیم، یعنی برای به دست آوردن اصل ازش استفاده کنیم، اینم حلاله. و اخذه یعنی و دلالت میکنه بر هلیت اخذ نهل لزالک، یعنی برای به دست آوردن اصل. ضمیر لزالک برمیگه لزالک اشاره داره به ید به وجدان الاصلی که از یجد فهمیده میشه لکل بل به اخذ نهل لزالک یعنی لوجدان به دست آورد. مالم یم نمان و شرعی، مدامی که مانع شرعی من نکنه، مثلا فرض کنید زنبوره دارن میبرن رو هوا، میدونیم مالک دارن اینا رو باید دامی اخذ کنیم، اون که مانع شرعی داره اینو دیگه آیه نمیگه حلال است گرفتن نهر برای به دست آوردن اصل، این نهری که مالک داره مانع شرعی داره. ولی استشفا یعنی و آیه دلالت میکنه بر هلیت استشفا به عدلیه، دلالت میکنه برای اینکه ما میتونیم از طریق دوا شفایی برای امراضمون پیدا کنیم و خصوصا عسل. این که میگیم آیه دلالت بر استشفا به عدلیه میکنه اینه که فرموده فیه شفا اون به طور نچره، یعنی بعضی شفاها در عسل است، از اینجا معلوم میشه بعضی شفایی دیگه در چیز دیگه است. از معلوم میشه استفاده از چیزهای دیگر و هم که حالت شفایی دارن و اثر شفایی دارن و ما تجویز کردیم، بنابراین این آیه تنها تجویز نشده اصل رو، تجویز کرده دواهای دیگر باشه. و انالله یعنی باز آیه دلالت دارن در اینجا خدا. تا اینجا کلمه هلیت رو بر سر این سه مورد در بردیم، دلالتون علا هلیت الاسر، دلالتون علا هلیت است، دلالتون علا هلیت استشفا. اما در این چهارمی دیگه هلیت رو نمیاریم، ففیها دلالتون علا ان الله یشفی به دوا و این کار نقادر علا زالک به غیر دوا، خداوند به وسیله دوا شفا میدهد ولی اون قدرت دارد علا زالک یعنی بر شفا دادن به غیر دوا، میتونه با دوا شفا بده میتونه بی دوا شفا بده، ولی با دوا شفا میدهد به حکمتون، این حکمتون متعلقه به یشفی تعلیل برای یشفیست. خداوند ولو میتواند به غیر دوا هم شفا بدهد، اما ما باید بدانیم که خداوند با دوا شفا میدهد به حکمته، این خودش حکمتی وجود داشته که دوا رو شافی قرار داده، نه اینکه خودش با اراده خودش و بدون دوا مرض رو شفا بده، با اینکه اون کارا میتونه بکنه. اصل حکمتون تعریف برای یشفی بدن و طلب علم که هلیت اینجا باز میاد، فقط تو همین یکی نمیاد، آیه دلالت میکنه بر هلیت طلب علم که چون مطلب طبی داره اینجا، اگر این مطلب طبی حرام میشه نمیدونم ولی میشه حلاله، پس تعلیم چه کنه. بل علم کلام و تفکر در افعال، خداوند داره اجازه میده با این آیه که ما علم کلام تحصیل کنیم، تفکر در افعال بشر و اله کنیم و استدلال کنیم به این افعال. پس چی استدلال کنیم؟ بر یکی از دو چیز، بر وجود واجب و صفاتش، یکی بر حسابات عقلی. افعالی که خداوند در این آیه ذکر کرده بود که مربوط به نهر بود، آخرش هم به ما بیان کرد، به ما دستور داد که البته دستور نبود ولی باطنش دستور بود، دستور داد به ما که تفکر کنید در این افعال. این آیات تماما نشانه وجود داشتن خدا و نشانه عالم بودن خداوند و نشانه قادر بودنش هستن، نشانه این که اوصافی بی نهایت دارن یعنی واجب، اوصافی بی نهایت دارد یعنی واجب وجود است. پس ما از این آیاتی که گفته شد یا از این آیهی که مربوط به نحله میتونیم پی به واجب بدانیم. پس خداوند به ما اجازه داده، بلکه شاید بلکه حتی ترغیبم کرده که تفکر کنیم در افعال و استدلال کنیم به افعال، یعنی افعال عباد یا افعال خدا، چون افعال عباد هم به خصوص اونایی که بی ارادن افعال خداست، مثل مثلا زنبور عسل، اینا افعالشون افعال خداست. پس میتونیم استدلال کنیم به این افعال بر زنبور عسل و از زنبور عسل به خدا، می توانیم مستقیما استدلال کنیم به این افعال به خدا. بله آیان داریم که خدا ما تفلون رو خلق شده، فعل شما رو خدا خلق شده، این تفلون اختصاص به انسان نداره، همه موجودات این دارن که فعلشون هم خدا خلق شده. و ولی حسنه و قبه لغلیه، یعنی تفکر کنیم در افعال و استدلال کنیم به اون افعال علاوه بجود حسنه و قبه لغلیه. اختلاف بین متکلمی که حسن خوب عقلی داریم یا نداریم، یعنی افعال متصف میشه بند به حسن خوب، یا اینکه باید شارع فعلی رو واجب کنه تا متصفی به حسن بشه، فعلی رو حرام کنه تا متصف به خوب بشه. آیا حسن خوب با ما از امر و نهی شارع استفاده میکنیم، یا عقل مستقیما رو فکر کنه که این کار حسن است، این کار قبیح است، بعد از اینکه عقل حکم کرد شارع هم حکم به وجوب یا حرمت میکنه؟ متکلم این نوعاً میگن حسقوق عقلی داریم، فلاسفه میگن داریم، یعنی افعالی که متصف بشوند عقلاً به حسن یا افعالی که متصف شوند عقلاً به حسن برای ما هست. ولی اشاعره میگن نه، حسقوق عقلی نداریم، فعلی متصف به حسن نمیشه مگر اینکه شارع بهش عمل کرده باشه، فعلی متصف به حسن نمیشه مگر اینکه شارع از اون نهی کرده باشه. حسقوق به اونا شرعی میدونن، عقلی نمیدونن. حالا ایشون میگه از این آیه استفاده میشه حسقوق عقلی. چطوری استفاده میشه؟ بدون اینکه خداوند دستوری داده باشد بعضی افعال ما رو میکنه که افعال خوب قرار داده. از اینجا می فهمیم که فعل ها متصفاً عقلاً به حسن، عقلاً به قبول. خداوند متوقف نکرده حسن و قبول رو بر امر خودش، بعضی افعال رو حسن اعلام کرده بدون اینکه بهشون امر کرده باشه. استدلال کنیم به افعال هم بر وجود واجب هم بر اینکه حسن و قبح عقلی داریم. استدلال به ها، یعنی استدلال به افعال، من استدلال به آیه گفتم اونم درست بود، اما استدلال به ها یعنی استدلال به افعال، افعالی که صادر میشن و ما بر ما دلالت میکنن بر اینکه واجب تعالی هست و بر این که این افعال ما متصل به حسن و قبح نیست میشه.
این
میفهمه چیه همی که بس بشه بودیم بزش 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 ب